مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودمو همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. اومدم
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بی‌عاطفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم. من
میسازمش. من میسازم.
سوئد خانه من. شنوندگان محترم، با اعلام ساعت 10:04 خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های سوئد خانه من، همراه با بهزاد جوادیان، مشاور و مربی ادغام. و همینطور که طی 2 روز گذشته خدمت شما عرض کردم، همراه با آقای رشید فریور از حزب دموکرات‌های سوئد که امروز مهمان برنامه ما هستند، من با هر دو عزیز سلام علیک می‌کنم. درود بر شما، خوش آمدید به رادیو پیام. بهزاد جان، میخوای شما شروع کنی؟
بله، درود همین جان، مرسی. منم سلام میگم خدمت تو آقای فریور گرامی که پذیرفتن یک بار دیگه ما خدمتشون باشیم و همینطور دوستان از شنونده، و امیدوارم که بحث خوبی رو دنبال کنیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دو دوست عزیز و تمام شنوندگان محترمتون، و روز خوشی رو براتون آرزو دارم و امیدوارم که در این مجال کوتاهی که داریم یک بحث مفید و مثمر ثمری بتونیم داشته باشیم.
بسیار هم عالی. چه خوب و چه عالی که در خدمت شما دوستان هستیم و باز هم میتونیم در حوزه انتخابات پیش رو در مورد پارلمان اروپا با همدیگه صحبت بکنیم و نقطه نظرات شما رو بیشتر آگاهی پیدا بکنیم راجبش. بهزاد جوادیان، من تریبون رو به شما میسپارم و خودم هم مثل یک شنونده در کنار شما هستم.
خواهش میکنم. من اینجور شروع کنیم اگر اجازه بدید، بدون فوت وقت، چون وقتمون کمه. من یک تقریبا میشه گفتش که یک گزارشی بدم که توی این چند وقت، خب یکی دوباره هم اعلام کردیم، تلاش کردیم که مکاتباتی رو با احزاب داشته باشیم و نماینده ای رو از اونها دعوت بکنیم، برای اینکه در رادیو پیام به عنوان یک رسانه که رو به فارسی زبانان هست بتونیم صحبت بکنیم در محور و موضوع انتخابات اتحادیه اروپا، که خب قطعا یک اهمیتی داره شرکت در این انتخابات، پارلمان اروپا، نقشی که اتحادیه اروپا در کشورهای عضو خودش یا در سیاست جهانی داره، این مباحث رو مطرح کنیم. خب حالا نمیدونم، به دلایل مختلفی خیلی از احزاب، علارغم اینکه من 2-3 بار سعی کردم که تماس داشته باشم، با هر کدومشون ایمیل بفرستم، خیلی خب استقبال نکردن. بعضی از احزاب حالا یا ما رو جدی نگرفتن، یا اینکه اصلا به نظر میاد که روش و سیستمشون اینجوری است. تنها 2 حزب، دموکرات های سوئد و میلیو پارتیت، ما تونستیم توی این برنامه باهاشون حرف بزنیم. و ضمن اینکه من تشکر میکنم از دوستان عزیزی که توی این احزاب با ما همکاری کردن، خواستم که این گزارش رو بدم که اگر میبینید که صدای دیگه ای تو این چند وقته وجود نداشته یا نماینده دیگه ای از احزاب وجود نداشته، دلیلش این بوده که خب احزاب خیلی همکاری خوبی رو در این رابطه نداشتن و ما تونستیم فقط خدمت این دو عزیز و این 2 حزب از همونطور که اشاره کردم باشیم. در هر حال ما توی برنامه‌های قبلیمون با آقای فریور راجع به موضوعات مختلفی صحبت کردیم. تأکیدم اینه که یه مقدار این جلسه، چون جلسه آخر هست، یه مقدار رو موضوع اتحادیه اروپا بیشتر و این انتخاباتی که پیش رو هست بیشتر متمرکز بشیم. به همین خاطر ابتدا میخوام از آقای فریور بپرسم که یک چیزی، یک گزارشی، یک از وضعیتی که الان انتخابات اتحادیه اروپا توی سوئد داره، یعنی انتخابات پارلمان اروپا توی سوئد داره، بدن که الان چه کارهایی داره انجام میشه، کارهایی که حزب ایشون داره انجام میده احیانا چی هست و تبلیغات به چه نحوی پیش میره. یه کلی و کوتاه به این بپردازیم، بعد میپردازیم به سوالاتی که برامون اومده. اگر دوستانی اومدن رو خط که باز خواهشم اینه که رو محور و موضوع اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا سوالاتشون رو بپرسن، و اگر نه که اون سوالاتی که تو این یکی دو روزه من به حمید دریافت کردیم اون سوالات رو ما از آقای فریور میپرسیم. آقای فریور بفرمایید.
خیلی ممنون. من عرایز خودم رو با این شروع میکنم که از خانم آیدا بادلی هم تشکر میکنم که به برنامه شما هم اومدن و در مورد سیاست‌های حزب سبز صحبت کردم. من به صحبت‌هاشون گوش دادم و تشکر میکنم ازشون که وارد این بحث شدن. در مورد سوالتون، امیدوارم که امروز ما یک، من حالا انتظار که نمیشه گفت، امیدم اینه که امروز یک بحث محترمانه با شنوندگان و شما تو عزیز بر پای داده ها و فکت هایی که در جامعه وجود داره داشته باشیم و بتونیم از همدیگه یاد بگیریم چیزهایی. در مورد شرایط انتخابات، امروز 22 می 2024 هست و امروز اولین روزی هست که رای دهندگان میتونن رای های خودشون رو در صندوق ها بندازن، و منظور از رای دهندگان کسانی هست که شهروندی سوئد رو دارن. انتخاب تبلیغات برای انتخابات از هفته ها قبل شروع شده، هم حزب دموکرات های سوئد که حزب من هست و تمام احزاب دیگه، چه احزابی که در ریکستاگ پارلمان سوئد هستن و چه احزابی که خارج از پارلمان سوئد هستن، در حال حاضر 8 حزب در پارلمان سوئد هستن و من می‌بینم که در تمام بحث ها کم و بیش شرکت دارن، در دبات های مختلف شرکت دارن و محیط مناسبی هست برای بحث کردن. بعضی موقع چالشی میشه بحث ها، ولی به نظر من چالش هم یک قسمتی از سیاست هست و چالشی بودن سیاست به نظرم خوبه، به شرطی که بحث ها محترمانه و بر اساس داده ها و فکت ها باشه. یک چیزهای دیگه هم که در سطح جامعه میبینیم این تبلیغاتی هست که احزاب مختلف به در و دیوار و درخت و تیر چراغ برق و نمیدونم اینجور چیزها اینجور جاها زدن، و در مورد حزب من، در مورد حزب خودمون صحبت میکنم، دموکرات های سوئد، ما شهر به شهر یا کمون به کمون اون تصمیمی که گرفته میشه فرق داره، چون خیلی مستقل هستن، خودشون تصمیم میگیرن. مثلا توی شهری که من زندگی میکنم، موندال در جنوب گوتنبرگ هست، ما به از این اعلامی ها، آفیش ها به در و دیوار و تیر و چراغ برق و اینا میزنیم، ولی در گوتنبرگ مثلا نمیزنن. اونا مثلا روی تبلیغات دیجیتال بیشتر سرمایه گذاری میکنن، هم توی فیسبوک، توی تیک تاک، توی خدمت شما هست شود شبکه های اجتماعی، و هم توی اسکرین هایی که توی شهر هست، مونیتورهای مختلفی که توی شهر هست، مثلا اسکار اتوبوسی هست. یک علت این که این کار میکنم در یوتبار اینه که متاسفانه با واقعا مایه تاسفه که خیلی از آفیش ها و اعلامی ها و تبلیغات ما به وسیله افرادی، حالا نمیدونم کیا هستن و نمیخوام هم حدس و گمان بزنم در این مورد، در طول سالها، در طول اون این 3 دوره‌ای که من در تبلیغات انتخاباتی فعال بودم، آسیب زدن بهشون، رنگ پاشیدن، پاره کردن. این هم باعث میشه که اون تصویر دموکراتیک که توی سوئد داریم تخریب بشه، هم باعث آلودگی محیط زیست میشه، چون میکنن میندازن رو زمین، بالاخره این چیزی که اون بالا به عنوان یک تبلیغات هست تبدیل به زباله میشه که محیط زیست آلوده میکنه. ولی متاسفانه این مشکلات هم هست و امیدوارم تمام احزاب مخصوصا قسمت های اون قسمت ها از احزابی که به اونگدومسفبوند هستن، یعنی چیزهایی که جوان هایی که بسیار حرارت دارن و نمیتونن شاید دیدگاه های دیگر رو تحمل بکنن، امیدوارم که اونا تحملشون رو بالاتر ببرن بر اساس تجربه.
آقای فریبر، من میتونم از شما یه پرسشی داشته باشم مبنی بر اینی که به نظر شما افراد به چه دلیل بایستی حزب دموکرات‌های سوئد رو و نمایندگانش رو انتخاب بکنن برای حضور در پارلمان اروپا؟
سیاست‌های ما.
خب به صورت یه خورده واضح‌تر توضیح بدین، حالا سیاست‌های شما رو بشناسیم بیشتر بازم بشناسیم.
سیاست های ما بسیار چجور میگن وسیع هستن در تمام اون مسائل جامعه. ما سیاست های بسیار گسترده‌ای داریم. مثلا شما میتونین در مورد مسائل مهاجرتی صحبت کنین، در مورد مبارزه و بزهکاری هم در سطح ملی و هم در سطح اروپا صحبت بکنین، در مورد مسائل مربوط به طبیعت و جنگلداری سوئد و چجوری قوانین ملی و فراملی از ایو روش تاثیر میذاره، مسائل مربوط به سیاست های انرژی، سیاست های محیط زیستی خدمت شما، سیاست های امور خارجه. در مورد یک انتخاب ساده، انتخاب بین کرون سوئد و یورو، این خودش یه چیزی هست که شاید در نظر اول خیلی ساده به نظر بیاد ولی نیاز به سیاست‌های پیچیده و گسترده‌ای داره. خدمت شما عرض شود مسائل مربوط به دموکراسی، سیاست‌های مربوط به دموکراسی، سیاست‌های مربوط به بازار کار، سیاست‌های مربوط به بازار واحد اروپا و مسائل خیلی بیشتری. و اگر شما مثلا بگین که در کدوم مورد میخواین، چون من نمیتونم همش یه جا صحبت بکنم، اگه مثلا ببینید در کدوم مورد سوالی دارین، من تا در حد یک مختصر اگه بتونم جمع‌بندی بکنم خدمت شما و شنوندگان عرض میکنم.
خب خیلی خب، تا همینجا من فکر میکنم برخی از سوالاتی که حداقل برای من رسیده همین یه جورایی به جواب این سوالات رو خواهد داد. حالا اگر اجازه بدید یه خورده جلوتر بریم و ببینیم. مثلا اگه اجازه بدید من سوال اول رو که اومده بپرسم، به نوعی شاید روشن کننده این موضوع هم باشه. گفتن که لطفاً سوال کنید آیا میپذیرید که اسلام و مسلمانان به یک تهدید جدی برای کل اروپا تبدیل شدن و اگر در پارلمان اروپا باشید چه اقدامی برای این موزل بزرگ دارید؟ در آلمان مسلمانان درخواست خلافت اسلامی کردند. نظرتون چیه آقای فریبرز؟
به نظر من که یک نظری هست که پذیرفته شده در حزب ما هست. مسئله مربوط اسلامگرایی، چون باید اینجا باید کاملا به وضوح صحبت بکنیم که چی چیه. ما اسلام رو داریم به عنوان یک دین، بعد اسلام رو داریم به عنوان یک ایدئولوژی، دین شخصی، اون اسلام به عنوان یک دین شخصی که هر کسی در درون خودش به اون اعتقاد داره. اسلام رو داریم به عنوان یک ایدئولوژی که به علاوه اون چیزی که شخص قبول داره جامعه هم تحت تاثیر قرار میده با قوانین شریعت و اون چجوری جامعه باید اداره بشه با قوانین فقه و شریعت. بس بعد ما اسلامگرایی رو داریم. اسلامگرایی کسایی هستن که یا ایدئولوژی هست که از طریق اسلام میخواد بنیان جامعه رو تغییر بده که بتونه از طریق اسلام جامعه رو اداره بکنه. اتفاقی که توی ایران افتاد بعد انقلاب، ما یک جامعه سکولار، نسبتاً سکولار و آزاد داشتیم ولی اسلامگراها اومدن و قدرت رو به دست گرفتن و کل بنیان جامعه رو تغییر دادن که جامعه اسلامی بشه. به اون من میگم اسلامگرایی. با اسلامگرایی به نظر من به شدت باید مقابله کرد، هم توی سوئد و هم توی اروپا. و وقتی ما به دین شخصی اسلام میرسیم و یا مسلمانان میرسیم، آزادی مذهب در کشورهای دموکراتیک هست، این یک جزئی از دموکراسی هست و حقوق اقلیت‌ها باید به محترم شمرده بشه، به این شرط که اقلیت‌ها با اون ایده‌هایی که دارن، با اون مذهب یا ایدئولوژی که دارن، بر علیه دموکراسی و آزادی، چه به صورت ایدئولوژیکی چه به صورت عملی، پایه‌های دموکراسی و آزادی توی کشور دموکراتیک و آزاد رو سلب بکنن. صدای منو دارید؟
بله بله میشنوید.
بله بله هست صدای شما، بفرمایید.
الو؟
بله صدای شما هست، بفرمایید.
الو؟
من دارم صدای شما رو آقای فریبر.
صداتون میاد آقای فریبر، بفرمایید صحبتتون ادامه.
صدای منو دارید؟
بله بله. بله.
نمیدونم تا کجا رسیدیم.
من همه رو شنیدم.
همه صحبت‌های شما پخش شد، یعنی
بسیار عالی.
بله بله. شما ادامه.
ببخشید قطع شد. بعد خدمت شما عرض شد، با اون اسلامگرایی باید به شدت مقابله کرد. نظر شخصی من اینه که ایدئولوژی اسلامگرایی به عنوان یک متد برای زیر و رو کردن بنیان دموکراسی و آزادی رو باید از اروپا و سوئد اصلا انداخت بیرون. به چه روشی؟ روش اول و مهمترین روش اینه که ما گردش یا ورود پول هم دو نوع فینانسیرینگ هست، یعنی مثلا پول به دست این گروه ها رسوندن. یک پولی هست که متاسفانه از پول مالیات دهندگان به این گروه ها میرسه، به گروه های مختلف. مثلا ما ابن رشد داریم، سازمان ابن رشد داریم که در ملمو بسیار فعاله. اصلا بارها و بارها گزارش های مختلفی ثبت شده که اینا اصلا به دموکراسی و آزادی که در جامعه غرب هست ارجی نمی‌نهند. یکی از مهمترین روش ها اینه که سلب اون مجرای مالی هست که به اون گروه ها میره، هم مجرای مالی که از طریق متاسفانه پولای مالیاتی میره، و هم اون مجاری مالی که از خارجی از کشور، مثلا از طریق ایران، مثلا به مسجد امام علی در یروا مثلا پول میرسه، به امام میفرستن اینجا که اون اسلامگرای تبلیغ بکنن. مجاری مالی باید هم از درون کشور و هم از برون کشور بسته بشه به این فعالین، به این گروه ها، به این سازمان ها. و افرادی که این ایده اسلامگرایی رو تبلیغ میکنن، میخوان اشاعه بدن، باید اینا از سوئد و از اروپا اخراج بشن. به نظر این مهمترین راه حل برای جلوگیری از گسترش اسلامگرایی در سوئد و اروپا است. بعد ما افرادی رو داریم، مسلمان ها مثلا خیلی ها هستن که اسلامگرا نیستن، اکثریت مسلمان ها اسلامگرا نیستن. حالا ما گزارش هایی هم داریم و چجوری میگن داده هایی داریم که میگن مثلا مسلمان هایی که توی انگلستان زندگی میکنن، توی بریتانیا زندگی میکنن، اکثریتشون خواهان این هستن که قانون شریعت بر جامعه حاکم بشه. ولی لزومش این نیست که مسلمان ها را بندازیم بیرون از سوئد. به نظرم با آگاهی بیشتر دادن، با تلاش هایی که برای افزایش آگاهی در بین جمعیتی که مسلمانی که در اروپا هستن، میتونیم پایه‌های اندیشه‌های دموکراسی و آزادی خواهانه رو امیدوارم من در بین اونا تحکیم بکنیم که اونها هم بتونن به آزادی و دموکراسی، به اون ارزش‌های بنیادین جامعه غرب بپیوندن و کمک بکنن. و امیدوارم که تونسته باشم جواب شما رو داده باشم. ولی از نظر من یکی از بزرگترین مشکلات و بزرگترین شاید نگرانی هایی که من در سوئد به عنوان سیاستمدار تازه کار دارم، همین گسترش سریع اسلامگرایی در سوئد هست. بعد باید اینم اعتراف کرد که اسلام به عنوان ایدئولوژی با دموکراسی و آزادی و سکولاریسم، چیزی که در غرب داریم، بنیان‌های دموکراسی و آزادی غرب، اسلام به عنوان ایدئولوژی منطبق نیست با اینا دیگه. اینا باید بالاخره حقیقت رو باید گفت و یا باید اون اسلامی که هست تغییری بنیادین توش ایجاد بشه، مثل اون دوره‌ای که مسیحیت از این پروسه رو طی کرد که خودش رو تطبیق داد با سکولاریسم، با خدمت شما عرض شود، با آزادی و دموکراسی. تا زمانی که اسلام این رنسانس رو، از این رنسانس رد نشه، خود اسلام هم با کل بنیادهای جامعه غرب اصلا تضاد داره.
بله، خیلی خوب، ممنون از این بخش از صحبتاتون. اگه اجازه بدید من سوال دوم رو مطرح میکنم که اینجوری گفتن که مماشات اتحادیه اروپا و سازمان ملل در مقابل رژیم ایران و از جمله ارکان اون مثل سپاه پاسداران شرم‌آوره. موضع حزب شما در مقابل رژیم ایران چیه؟ سازمان ملل برای قصاب ایران با سکوت ادای احترام میکنه. شما در این رابطه چی میگید؟
من با تمام خضوع با اکثر حرفای این شنونده عزیزم موافق هستم و برای من که من همونجوری که گفتم و یک سیاستمدار تازه کار هستم در اون طیف سیاسی سوئد و برای من هم بسیار هم غم انگیز هست، هم بهت‌آور هست که چجوریه که اتحادیه اروپا، کشورهای اتحادیه اروپا نمیتونن حتی یک سازمان که همه میدونن تروریستی هست رو به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسن. کاری که آمریکا در زمان پرزیدنت دونالد ترامپ در از یک هفته انجام داد، آقای مایک پامپئو اومد یک دستوری از آقای ترامپ خوند و از حدود چهار سال پیش سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده در آمریکا. چجوریه که توی اروپا نمیتونن این کارو بکنن، یعنی نمیخوان این کارو بکنن؟ در مورد سیاست حزب ما، حزب ما اولین حزبی بود که در پارلمان سوئد یک پیشنهاد داد که حدود یه سال و نیم پیش پیشنهاد داده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی نه تنها در سوئد، در کل اروپا باید شناخته بشه و ما فشارهای زیادی بر دولت سوئد آوردیم. اون پیشنهاد پذیرفته شد، به دولت ابلاغ شد. حدود دو هفته پیش ما همون پیشنهاد رو دوباره داشتیم، دوباره همون پیشنهاد با اکثریت آرا پذیرفته شد در پارلمان و دوباره به دولت ابلاغ شد. به نظر من هم دولت سوئد با وجود اینکه ما یکی از احزابی هستیم که پشتوانه دولت هستیم، به نظر من هم دولت سوئد و هم وزارت امور خارجه در این زمینه کوتاهی کردن و اون تلاشی رو که باید در اتحادیه اروپا میکردن، یعنی اون پیشنهادی که ما داریم اینه که دولت سوئد باید به اتحادیه اروپا فشار بیاره که سپاه پاسداران رو به عنوان یک گروه تروریستی، سازمان تروریستی تلقی بکنه. اون فشار رو نیاوردن، شاید نخواستن بیارن یا نتونستن بیارن و من حرفای شنونده عزیزمون رو قبول میکنم و در این زمینه باید ما بیشتر کار بکنیم. ولی چون من در حالا نمیخوام مسئولیتم از دوش خودم وردارم، منم مسئولیت دارم در این زمینه با همکارای دیگم که در کمیسیون امور خارجه کار میکنن، ارتباط مستقیمی دارم و در این زمینه بهشون فشار میارم، اونام به دولت فشار میارم و ببینیم که در نهایت چی پیش میاد. ولی متاسفانه این چجوری میگن عدم عملگرایی واقعا برای من، حالا شرم‌آور نمیخوام بگم ولی مایه خجالت هست به عنوان یک سیاستمداری که در پارلمان سوئد و در اتحادیه اروپا کار میکنه.
بله، ولی واقعا آقای فریور فکر میکنم که والا تو اون اصطلاح عامیانه میگن که این موضع چندگانه اتحادیه اروپا در رابطه با رژیم ایران و اتفاقاتی که توی ایران میگذاره خیلی دیگه تابلو، یعنی واقعا دیگه جامعه ایرانی این احساس رو میکنه که اروپا از نظر سیاسی با مردم ایران یک بازی رو راه انداخته با حمایت هایی که هر از چنگایی از رژیم ایران انجام میده و از نهادهای ایرانی انجام میده. واقعا این دیگه یعنی اعتماد عمومی رو در سطح بین‌المللی دارم عرض میکنم، افکار عمومی ایرانی ها رو نسبت به اتحادیه اروپا خب خیلی بدبین کرده. شاید یکی از نقاطی که اعتماد وجود نداره همین نحوه عملکرد اتحادیه اروپا با ایران هست.
بهزان، حرف شما رو من کاملا قبول دارم، ولی این چیز جدیدی نیست، این چیز جدیدی نیست. شما، من یک مثال میزنم براتون. یک مقاله محمد رضا شاه پهلوی، روحشون شاد باشه، ایشون موقعی که بعد از اینکه از به نظرم پاناما عمل جراحی کردم توی آمریکا و دولت آمریکا فشار آورد بهشون که برگردن پاناما، از پاناما بعد اومدن به مصر، اگه اشتباه نمی‌کنم به مصر که اومدن، اون موقع بود که ایشون دیگه آزادانه شروع کردن به صحبت کردن در مورد مسائل ایران. و یک مقاله‌ای داشتم به نظر من 25 می 1979 یا 80 باید باشه، دقیقا یادم نیست، در مجله واشنگتن پست ایشون اینو به چاپ رسوندن، واشنگتن پست قاهره. و در اون مقاله دقیقا این چیزی که شما میگین همونو انگشت روی همون گذاشتن که کشورهای غربی با تروریست ها سازش میکنن، با تروریست ها سازش میکنن و خودشونو در کنار مردم به صورت عملی در کنار مردمی که آزادی و دموکراسی میخوان قرار نمیدن. این چیز جدیدی نیست، این چیزیه که این سیاستیه که کم و بیش کشورهای اتحادیه اروپا و تا یه حدودی آمریکا هم در پیش گرفته، بستگی به اون دولتی بوده که در زمام امور بوده. مثلا ما الان جیمی کارتر رو ببینیم، جیمی کارتر دولتش هم ایشون و دولتش زود مثلا انقلاب اسلامی رو به رسمیت شناختن، ولی دولت‌هایی که مال جمهوری خواه بودن با ایران بسیار روابط فرسایشی و شدیدی داشتن. برای همین این چیز جدیدی نیست. و بله، یکی از علل این به نظر من اینه که اکثر سیاستمدارها در اروپا و شاید در کشورهای غربی ساده لوح هستن و واقعا نمیدونن که و نمیدونستن و نمیخوانم قبول بکنن که هدف رژیمی مثل ایران، هدف بین المللی رژیمی مثل ایران چیه. فکر میکنن که مثلا به همون خود ایران فکر میکردن که به همون خود ایران قرار این محدود بشه، در صورتی که سیاست ایران از همون ابتدا صدور انقلاب بوده، دخالت در امور همه کشورها بوده، صدور اسلام به همه کشورها بوده. و اون خدمت زود باوری و ساده لوحی شاید یکی از علل این رفتار سیاستمدارهای کشورهای غربی و اروپایی باشه به نظر من. نظر من شخصی من،
بله. همین جان اگه تو موردی داری بگو، اگر نه که من ادامه میدم.
نه عرض خاصی نیست، چون شنونده داشتیم روی خط ولی قطع کردن، حالا شاید دوباره تماس بگیرن و پرسشی داشته باشن، شاید پاسخشون رو گرفتن از صحبتهای آقای فریبه. بله بفرمید.
بله. یک بار دیگه من فکر میکنم که اگر اعلام کنیم، دوستان اگر مایل بودن، اگر چون صحبت‌ها بعضی وقتا طولانی میشه و نتونستن پشت خط بمونن، میتونن از طریق ارتباط با حمید که خب کانال‌های مختلفی الان وجود داره در برنامه زنده، میتونن سوالاتشون رو احیانا اس ام اس کنن و بفرستن اگه مورد خیلی خاصتری بود. حالا یه چیزی، چون شما اشاره کردید به مسائل تاریخی و همینطور رژیم گذشته ایران، یکی از سوالات رو که من حالا گذاشته بودم، واقعیتش اینه که خیلی بعد اگر بهش برسیم بپردازیم، ولی چون اشاره کردید الان اجازه بدید که آقای فریبه از شما بپرسم، ولی خواهش هم اینه که یه مقدار کوتاه‌تر جواب بدید که برسیم به بحث‌های دیگه. هم نوشتن که شما برای سیستم کشور خودتان یک جامعه دموکرات را تبلیغ می کنید و به دنبال آن هستید، ولی برای ایران از انتصاب رضا پهلوی به عنوان آلترناتیو آینده حمایت کردید. این دوگانگی برای چیست؟ آیا این خلاف اصول دموکراتیک نیست؟
خدمت این شنونده عزیز عرض بکنم که من از انتصاب شاهزاده رضا پهلوی حمایت نکردم. چیزی که من گفتم و الانم دوباره میگم اینه که بین ما برای این که به دموکراسی در ایران، دموکراسی یک جامعه دموکراسی آزاد و سکولار در ایران برسیم، نیاز به رهبر داریم. یک کسی به نظر من باید یه نفر باشه، 20 نفر نباید باشه، 4 نفر نباید، یه نفر، یک رهبر نیاز داریم. و اینم حالا نشون به اون نشون که روح الله خمینی با وجود این که علت پیروزی انقلاب، حالا پیروزی که نمیدونم دارم، علت این که انقلاب ایران تونست حکومت شاه بکشه پایین، این بود که همه گروه های سیاسی پشت سر خمینی بودن، روح الله خمینی بودن. حالا نمیخوام روح الله خمینی رو با شاهزاده رضا پهلوی مقایسه بکنم، جسارت نمیخوام بکنم، ولی هدف من اینه که ما نیاز به رهبر داریم و بین اون آلترناتیو هایی که در برای رهبری هستن، از نظر من بهترین و صلاحیت دارترین شاهزاده رضا پهلوی هستن. من اگه به من باشه که رأی من باشه، من به ایشون رأی میدم، ولی در نهایت ایشون هم چی میگن؟ شاهزاده رضا پهلوی هم میگن دموکراسی، آزادی، سکولاریست. ایشون هم میگه آخو اگه میخواین مثلا من چجوری میخوام مثلا رهبر باشم، باید رأی گیری بشه، باید به صورت دموکراتیک این عمل انجام بشه. ایشون هم نمیگن که من میخوام نمیدونم شاه بشم فلان مثلا فلان کارو بکنم. دموکراسی هر از هر 5 تا کلمه‌ای که از دهنشون در میاد، یکیش دموکراسی، یکیش آزادی. رو حرف من هم همینه و من نمیگم انتصاب، من هیچ وقت هم انتصاب صحبت نکردم. من گفتم در مورد اون آلترناتیو هایی که ما داریم و کسی که به نظر من صلاحیت با صلاحیت ترین آلترناتیو هست.
بله آقای
بهزاد جان، ببخشید من شما رو قطع میکنم. بهزاد جان شنونده داریم روی خط، اجازه میدین کوتاه سوالشون رو بپرسن بعد شما
بفرمایید.
بفرمایید، صدای شما روی خط هست، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
درود بر شما، همینطور درود بر مهمانان برنامه‌تون. خیلی متشکرم که این برنامه درست شده، تشکر میکنم، تشکر ویژه. قبل از که سوال مطرح کنم سعی می‌کنم سوال کنم وقتتون رو نگیرم، یه پرانتز باز کنم. آقای پریبر، با وقتی همون دشمنی هایی که با رضا پهلوی، با رضا شاه و مثل این شنوندی که گفتن، برای همین امروز ما در این جای تاریخ نشستیم، اون دشمنی هایی که در طول تاریخ با ایشون، با این خانواده ایشون، خاندان ایرانساز پهلوی شد، ما الان در اینجا نشستیم. این در پرانتز بود. این هستش که همچنین شما اشاره کردید به حساب کشورهای اروپایی، همونجوری که در زمان شاه هم اگر من این برنامه رو ضبط کنم، تاپ سیکرت CIA که جیمی کارتر و امریکایی ها چه برنامه هایی رو انجام دادن که بتونن شاه رو از ایران ببرن و بتونن نفت رو به صورت خیلی ارزونتر بیارن برای خودشون. من میخواستم این بگم که من فکر میکنم شما اشاره که کردید که دولت های اروپایی به حساب خیلی ساده لو هستن، من فکر میکنم برعکس، همونجور که دولت امریکا و دولت های اروپایی خیلی هم باهوش هستن. چرا؟ به خاطر اینکه آقای پریوش فکر میکنن که جنگ، بحران باعث میشه که نفعی برای اینا باشه. همیشه جنگ در منطقه فروش اسلحه هاشون، مثل امریکا که مخالفت میکنه با تغییر رژیم در ایران، به خاطر اینکه یک بیزینس خیلی خوبی کشورهای عربی در دولت ها اسلحه میخرن، ایران جنگ به وجود میاره، اورولیکیات به وجود میاره در منطقه، و قاعدتا اروپایی هم دنبال قراردادها و کانتراکت هاشون هستن، و قاعدتا اروپایی هم من فکر میکنم خیلی باهوشتر از این هستن، ساده نیستن، اینی که به منافع خودشون فکر کنن تا اینکه بخوان به این منافع ایران فکر کنن و مردم ایران فکر کنن. من فکر میکنم با این حرف شما یه مقدار مخالفم. مرسی از رادیو میشنوم.
مرسی، متشکرم. بفرمایید آقای فریب.
تشکر میکنم از شنونده عزیزمون. من سعی میکنم تا جایی که امکان داره خودم رو از تئوری های توطئه یا بعضی هم تئوری های دایجان ناپلونی، حالا با احترام کامل به نظرات شنونده عزیزمون، دور نگه دارم. و من همون جوری که گفتم، من از درون سیاست تا تازه کار هستم، ولی از درون سیاست صحبت میکنم و اون ساده لوحی و زودباوری رو در اکثر سیاستمدارهای سوئدی دیدم. و من حرف شنونده عزیزمون رو قبول ندارم. چرا؟ چون فکر نمی کنم اروپایی ها سیاستمدارهای اروپایی این زرنگیشون بوده باشه که الان میبینیم توی اکثر کشورهای اروپایی کلی از جامعهشون رو واگذار کردن به اسلامگراها، به گروه های بسیار تندرو. فکر نکنم اینا نمیدونستن که، فکر نمیکردن که اینجوری میشه. یعنی فکر میکردن مثل همون خودمون که میگفتن ایشالله که گربه است، ایشالله که گربه است، دقیقا مثل همون بوده. و اینا مثلا با رژیم ایران از اون اول سازش کردن، گفتن که ایشالله که گربه است، کاری با ما نداره. بعد اسلامگراها رو فرستادن به اروپا، اونا اونجا کار تروریستی انجام دادن، قتل کردن، مسجد ساختن، ایدئولوژی اسلام رو به صورت وسیع تبلیغ کردن، باز گفتن که ایشالله گرب است و در نهایت اینجوری شده. نه، من فکر نمی کنم. مثلا شاید در مسائل اقتصادی آگاهیشون یکم بهتره، مسائل مربوط به مارکت، مسائل مربوط به بازار آگاهیشون بهتره. چون شما نگاه بکنیم بازار ایران بر اساس قانون شرعه، اون اقتصاد اسلامی که اصلا معلوم نیست چیه، چه آشش و قلمکاری هست داره میشه. نه، توی جامعه غرب بازار و اقتصاد بر اساس علم اقتصاد اداره میشه. اون علم اقتصاد معلومه یا کار میکنه یا کار نمیکنه دیگه. اگه بر اساس علم اقتصاد کار بکنیم کار میکنه، ولی اون مسائل دیگه به نظر من در موردش ساده لوحی بسیار عمیق و زود باوری بسیار عمیقی در سیاستمدارهای غربی بوده و هنوزم هست.
بهزاد جان، باز هم شنونده داریم روی خط، اجازه میدی که صحبتشون رو بکنن، سوالشون رو بپرسن؟
بله بپرسن، خواهش
میکنم. بفرمایید.
فقط ببخشید، فقط اگه بتونیم روی سیاست های مربوط به پارلمان اتحاد اروپا فوکوس هم بکنیم خیلی بهتر میشه.
بله، منم فکر میکنم که اگر دوستان سوالی دارن بیشتر در همین محور باشه.
بله، اصلا قطع شد. بفرمایید، خواهش میکنم. حالا نکته ای نیست، شما ادامه بدید.
من یکی از موضوعات مهمی که حالا من خودم هم فکر میکنم که خیلی مهمه و به یه شکل یه سوئد به اصطلاح در مورد سوئد به شکل یه سوال هم برامون اومده، اینه که پیوستن به منطقه پولی یورو که الان برخی از احزاب و اقتصاددانا توی کشور سوئد دارن تبلیغاتش رو میکنن، از نظر شما چه تبعات مثبت و منفی برای سوئد خواهد داشت؟ نظر شما آقای فریدی در این رابطه چیه؟
صد درصد این یک تغییری خواهد بود که یک قسمت های یک تبعات مثبت رو خواهد داشت، یک تبعات منفی رو خواهد داشت. از نظر حزب ما تبعات منفی پیوستن ما به واحد یورو از تبعات مثبتش خیلی بیشتره. برای همین ما مخالف این هستیم. اولا برای اینکه بپیوندیم به پول یورو باید یک رأی‌گیری کلی در کشور، رفراندوم باید برگزار بشه و تمام شواهد و قرائن از این حاکی از این هست که اکثریت سوئدی یا اکثریت شهروندان سوئد اینو نمیخوان. این مرحله اولش. بعدش از نظر ما به صورت حزب ما به صورت کلی به اتحادیه اروپا با شک و تردید نگاه میکنه، از همون اولش هم و الان هم هست و ما همیشه اون در خروج از اتحادیه اروپا رو میخوایم باز نگه داریم، چون اتحادیه اروپا هر سال که میگذره قدرتی که بر روی کشورهای عضو داره رو افزایش میده و قدرت از کشور عضو میگیره به اتحادیه اروپا منتقل میکنه و این پیوستن به پول یورو هم یک قسمتی از اون قدرت میتونه داشته باشه، چون اگه ما به پول یورو بپیوندیم دیگه ما به صورت ملی بانک مرکزی سوئد نمیتونه روی میزان بهره سود مالی که سود بهره مالی که روی وام ها هست دیگه تاثیرگذار باشه. باید از بانک مرکزی اروپا باید این کارو بکنه که ما نمیخوایم این کارو بکنه. این دوباره مسئله سوم اینه که ورود به پول به واحد یورو همون هم باز یک چجوری عرض کنم خدمتتون، فرستادن یک قسمتی از قوانینی که ما در کشور میتونیم تصویب بکنیم به صورت ملی به اتحادیه اروپا هست. و یه مسئله نهایی هم که حالا مسئله دیگه هم هستن ولی یه مسئله نهایی و مهمترش هم این هست که در اتحادیه اروپا کشورهایی هستن که اقتصادشون رو زیاد خوب اداره نمی‌کنن. مثلا ما به یونان میتونیم نگاه بکنیم، به اسپانیا میتونیم نگاه بکنیم. یونانی که سالهای سال الان وابسته به اروپا و یورو هست برای اینکه اقتصادش رو دو تا چهار تاشو بتونه چجوری میکنه، 8ش گیره 9ش بوده و همیشه وابسته به اتحادیه اروپا و یورو بوده و ما نمیخوایم که اگه ما سوئد به سوئد نگاه بکنیم، اقتصاد سوئد تقریبا خوب اداره شده و ما اقتصاد مناسب و رو به رشد رو داریم، چرا باید واحد پول و اقتصاد ما به خاطر عدم کارایی اقتصاد کشورهای دیگه آسیب ببینه؟ برای همین به طور کلی نگرش ما اینه که در حال حاضر ما نمیخوایم وارد یورو رو به عنوان واحد پول سوئد انتخاب بکنیم و اگر هم این اتفاق قرار باشه بیفته باید به صورت یک رفراندوم ملی اجرا بشه.
بله، ولی آقای تریور یه نکته دیگه هم هست دیگه. الان خب اقتصاد توی سوئد اگه بخوای مقایسهش کنی مثلا با 20-30 سال گذشته خب خیلی بزرگتر شده. مراودات سوئد در سطح بین الملل خب خیلی رشد کرده، ولی این مثلا مثل این میمونه که بیاییم بگیم که ما از توی مراودات بین المللی مثلا از دلار استفاده نکنیم یا از پولایی که خیلی رایج هستن استفاده نکنیم. این هم مطرح هست به نحوی دیگه. حالا اون چیزی که و من حداقل دیدم و نگاه کردم در رابطه با مسائل پولی مطرح میشه اینه که نظرشون اینه که به خاطر اینکه قدرت بیشتری بگیریم و امکان بیشتری پیدا کنیم برای مراودات، تسهیل در مراودات اقتصادی و روان شدن اون، این سیاست رو باید به یه نگاهی بهش داشته باشیم. یعنی بیشتر از این جنبه داره بهش نگاه میشه که وارد اون عرصه پولی بین المللی و یه حداقل بخشی از اون که یورو هست حداقل شده باشیم.
در اون من حرف شما رو قبول دارم و چجوری میگن میپذیرم، ولی در شرایطی که ما کرون هم داریم، مثلا نروژ هم کرون نروژ داره، دانمارک هم کرون دانمارک داره، در شرایطی که یک بازار آزاد و باز داریم برای داد و ستد، مخصوصا ما یک بازار واحد در داخل اتحاد اروپا داریم، پیوستن یا نپیوستن به یورو تأثیر خاصی در مراودات مالی شرکت‌های خصوصی نخواهد گذاشت. شاید اون تبدیل پول از یورو به کرون یا برعکس یکم مثلا اون مسائل مربوط به بوروکراسی یکم بهتر بشه بس. ولی در نهایت از نظر ما اون میزان جوانب منفی که داره این سیر به یورو از جوانب مثبتش بیشتره، برای همین ما برخلاف اون هستیم بس. و اون مثلا الان مثلا ما ایران رو در نظر بگیریم، ایران که از کل جامعه جهانی ایزوله هست، شاید اونجا مثلا بشه گفت آره مثلا این خوبه، ولی ما ایزوله صورت از کشور دنیا به غیر از ایران که ایزوله نیست، حالا ایران ایزوله است. بعد برای همین در یک بازار آزاد فکر نکنم، حالا من اقتصاددان نیستم، اون آگاهی که من دارم تأثیر آنچنانی نخواهد داشت در میزان داد و ستت ها انجام خواهد شد.
درسته. خیلی خب، من تقریبا سوالاتی که یه مقدار محورش مرتبط بود رو همه رو پرسیدم. یه چند تا سوال هم هست که من فکر میکنم که خیلی مناسب برنامه امروزمون نیست، چون بیشتر راجع به مسائل دیگه است که قبلا هم با شما هم با دوستای دیگه مطرحش کردیم، بیشتر در مورد مسائل مهاجرتیه. حالا من سوالاتم تمومه، اگر حمید سوالی داره که میخواد اضافه کنه، یا اینکه نه دوست داشتم که یک جنبندی و یک حرف نظری اگر توی صحبتاتون هست برای این چند دقیقه پایانی آقای فریبر بفرمایید، که با توجه به اینکه خیلی همزمان نداریم به انتخابات پارلمان اروپا و خب اونایی که میخوان رأی بدن باید تصمیماتشون رو بگیرن که به چه کسی، چه حزبی و چه گروهی و چه تفکری رای بدن، یه جنبندی از صحبت‌های خودتون و اگر حرف نگفته‌ای هست شما بفرمایید. همین، تو سوالی نداری؟
من عرض خاصی ندارم، میشنوم آقای فریبر رو.
بله.
خیلی ممنون از هر دو عزیز و تشکر می‌کنم از شنوندگان محترم برنامه‌تون بابت گوش دادن به عرایض بنده. یک مسئله بود که خانم آیدا بادلی در صحبتشون اشاره کردم، من می‌خواستم سریع به اون یک اشاره بکنم، و این مسئله جنگی که بین اسرائیل و حماس در جریان هست و ایشون به این اشاره کردن که سوئد باید مسئولیت پذیر باشه و بچه هایی که در فلسطین کشته میشن و همشون رو بیاره سوئد. حالا ایشون در اینجا حضور ندارن که جواب من رو بدن، ولی من میخوام فقط نظر حزب خودمونو در مورد اون جنگی که بین اسرائیل و حماس در جریان هست در این مورد بگم. علت اصلی شروع این جنگ حمله تروریستی گروهی به اسم حماس هست، که این گروه حماس، این سازمان، به عنوان یک سازمان تروریستی از سالها پیش در اتحادیه اروپا، در بریتانیا، در اکثر کشورهای غربی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده و در 7 اکتبر سال 2023 حمله تروریستی که این گروه حماس، که حماس دولت خودگردان غزه فلسطین بوده در اصل، اون به صورت دموکراتیک هم انتخاب شده بوده حماس در غزه، حدود سال 2004-5 انتخاب شده، 5-6 خدمت شما عرض شود. ایشون و سیاستمدارهای دیگه از طیف چپ به این اشاره نمی کنن که گروه حماس و تروریستای حماس چه کارهای واقعا جنایات وسیعی در اون 7 اکتبر علیه سربازا و مخصوصا زنها، بچه ها، کسایی که توی خونهشون بودن، آدم های معمولی که اصلا با نظامی و نظامیگری هم کاری نداشتن انجام دادن. حدود 1300-1400 نفر رو کشتن، به قتل رسوندن، تجاوز کردن، بچه ها رو کشتن و حدود 200-200 خورده نفر هم گروگان گرفتن که هنوز یه عده‌ایشون هنوز در دست حماسه. و علت اصلی این جنگ حمله حماس بوده و مسئولیت این جنگ هم بر عهده حماس هست و ما در حزب و من به صورت شخصی از اسرائیل و دولت اسرائیل حمایت میکنم تا موقعی که حماس رو به صورت کل از اون محدودهی که قدرت در دستشون هست پاکسازی بکنم. من ازشون حمایت میکنم. متاسفانه جنگ تلفات جانبی و تلفات سیویل هم داره و واقعا جای تأسف هست و هیچ کسی خوشحال نمیشه که وقتی زنها، بچه ها، مردها، کسایی که نظامی نیستن کشته میشن و من هم جای تأسف هست، برای من هم جای تأسف هست، ولی باید این مبارزه تا موقعی که حماس کاملا از بین بره و تمام گروه های تروریستی، گروه حزب الله هم اونجا هست، در لبنان هست و فعلا بر روی حماس تمرکز کرده اسرائیل و باید ادامه پیدا بکنه. و احزاب چپ هم به نظر من به جای این که سنگ حماس رو به سینه بزنن، سنگ گروه های تروریست رو به سینه بزنن، میتونن به این گروه های تروریست بگن که اون گروگان ها رو آزاد بکن اگه میخواین که آتش بس بشه، اگه میخواین که جنگ تموم بشه. این نکته بود که من خواستم در پارانتز عرض کنم خدمتتون، چون جزء مسائل سیاست های خارجی اروپاست. در اتحاد اروپا هم ما همین خط مش رو طی میکنیم. کوتاه در مورد مسائل مربوط به مهاجرت در و مسائل مربوط به مرزهای سوئد، ما در مورد چندین سوال اصلی ما در برای انتخابات پیش روی اتحادیه اروپا هست. یکی از اونها مربوط به مهاجرت هست. مهاجرت به اروپا طی داده هایی که خود اتحاد اروپا منتشر کرده، مهاجرت غیرقانونی به اروپا در طی سال 2023 بیشترین حد از زمان سال 2015 بوده که اون موج عظیمی که به اروپا اومدن بوده. مهاجرت غیرقانونی، من در مورد مهاجرت غیرقانونی صحبت میکنم. باید نگاه ما به مرزهای خارجی اتحاد اروپا متمرکزتر باشه، اون میزان کنترل هایی که در مرزهای خارجیه، اگه ما میخوایم که مرزهای بین کشور و مرزهای داخلی شنگن و اتحاد اروپا بتونیم آزاد باشیم، باید روی مرزهای خارجی بیشتر فوکوس بکنیم، بیشتر تمرکز بکنیم، میزان کنترل ها رو اونجا افزایش بدیم. کشورهایی هستن که در این مرزها مثلا لهستان، مثل لیتوانی، مثل یونان در این مرزها دیوار کشیدن و این میزان مهاجرت غیرقانونی رو کاهش دادن به مراتب و ما باید روی این بیشتر فوکوس بکنیم. مسائل مربوط به کنترل مرزهای داخلی رو هم باید افزایش بدیم که هر کشوری به نظر من حق اینو داره که در مورد مرزها و کنترل مرزهای خودش تصمیم گیری بکنه. اتحاد اروپا الان بر یک قدرت فراملیتی داره که کشورها رو میتونه مجبور بکنه که لب مرزهاشون کنترل نذاره، حتی اگه شرایط وخیم باشه. این برای ما اصلا قابل قبول نیست. ما به دنبال یک اتحادیه اروپایی هستیم که در اون تمام کشورهایی که در اون هستن آزادی و استقلال تصمیم گیری خودشون رو داشته باشن. یه مسئله نهایی،
یک دقیقه فقط وقت داریم،
یک دقیقه هم کمتر وقت داریم، یه شنوندم داریم.
مسئله مربوط به کلیمات و یعنی محیط زیست و اقلیمی هست که به نظر من واقعا دیگه آشش دیگه واقعا شور شده و باید یک رفرمی درش انجام بشه که به اون تکنولوژی که ما در سوئد داریم، به جنگل‌های سوئد و به اون میزان رقابت ما با قاره‌های دیگه مثلا آمریکا و چین ضربه نزنه.
بله، بسیار عالی. بهزاد جان به اجازه بده خیلی کوتاه یک سوال رو شنونده ما مطرح بکنن در همین دقایق پایانی. شنونده محترم فقط یک دقیقه.
سلام میکنم به آقای فریبر. صدام هست؟
بله بله آقای اسدی، بفرمایید. خواهش میکنم.
آره، سوالی که هست در مورد دموکرات های سوئد این هست که میگن که این سیاست مهاجرتی اونا درست اسلامی ها رو نشونه میگیرن تا کل مهاجرت و سیاست پناهندگی رو زیر سوال ببرن و اصلا کلن سیاست پناهندگی رو به یک شکلی اینقدر محدود بکنن که دیگه پناهندگی به سوئد نیاد. من یک نمونه دارم فقط بگم که اینا اسلامی ها رو نشونه میگیرن، ولی همین ایرانی های خودمون که هر کدومشون صدها پناهجو 10 سال 15 سال هست توی این مملکت دارن، 10 بار هر کدومشون تقاضا کردن، پروندهشون بررسی شده و بعد بهشون جواب رد دادن، با اینکه اینا خودشون از اسلام سیاسی فرار کردن و میدونن در ایران چه خبر هست. ده ها و صدها نامه و اکسیون و فلان و اینا مثلا تل برگزار شده مقامات دولت سوئد واقعا کوچکترین واکنشی در این رابطه نشون نمیدن و حاضر نیستن به این پناهجویان اقامت بدن. سوالم از آقای فریبر اینه که واقعا حزب شما نمیتونه در این رابطه کاری بکنه؟ من در مورد صحبت های دیگر حرف زیاد دارم، ولی در این بخش به خصوص پناهجویان ایرانی واقعا دارن بهشون ظلم میکنن و همه اینا رو در کنار اونایی هست قرار میدن که واجد شرایط پناهندگی نیستن.
خیلی ممنونم از شما آقای اسدی. از رادیو بشنوید خواهش میکنم. کمتر از یک دقیقه پایان برنامه مونده آقای فریبر، لطفا اگر پاسخی دارید خیلی کوتاه، و الا که پاسختون رو من بعدن ازتون میگیرم و با آقای اسدی میگم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از آقای اسدی بابت سوالشون. ما الان حدود 40 ساله که دیدیم اون سیاست درهای باز و مهاجرت بدون بیدر و پیکر چه بلایی بر جامعه سوئد آورده و باعث ایجاد رنج و محنت و فقر برای کل جامعه سوئد شده و فشاری که برای مخصوصا خارجی ها، مخصوصا خارجی هایی که در مناطق خارجی نشین زندگی میکنن، که هر روز میرن سر کار میان کار میکنن، ولی واقعا زندگی روزمره اونا رو دچار مشکل های زیادی کرده. ما با این سیاست ها مخالف هستیم، من قبلا هم گفتم و مخالفم خواهیم بود. باید میزان مهاجرت کاهش پیدا بکنه که ما بتونیم به این مرز برسیم که اونایی که اینجا هستن تو این کشور و اونایی که شاید بیان اینجا، اونا رو بتونیم در جامعه ادغام بکنیم. بدون ادغام مهاجرین و پناهنده ها و کسایی که از خارج از سوئد میان، مخصوصا خارج از اروپا، چون فرهنگی که ما ازش میایم از خارج اروپا با واقعا با فرهنگ اینا، با ارزش های جامعه غرب متفاوت است. سالها طول میکشه که آدم خودش رو با این فرهنگ تطبیق بده. میزان تعداد پناهجوهایی که میان یا تعداد مهاجرین که میان باید محدود باشه که ما بتونیم با اون سیاست های ادغامی که امیدوارم بتونیم درش موفق باشیم. الان 40 ساله که موفق نبوده، 40 سالی که موفق نبوده، امیدوارم که در سالهای آتی ما بتونیم اینا رو اصلاح بکنیم و موفق باشیم توش. در مورد این سوالی که شنونده عزیزم مطرح کردن، برای من فرق نمیکنه اون کسی که میاد اینجا یا هست که توی جامعه هست، ایرانی، سوریهی، سوئدی، نمیدونم بریتانیایی، هر کی هست، آدم ها برای من فرق ندارن و ما سازمان های مستقلی داریم، مثلا اداره مهاجرت. اداره مهاجرت از من مستقل، از پارلمان سوئد مستقله، چون این یک جزئی از قانون اساسی سوئد هست که سازمان ها باید استقلال خودشون رو داشته باشن. اونا با استقلال خودشون تصمیم خودشون رو میگیرن، پرونده به پرونده و رأی صادر میکنن. و همون جوری که دوست عزیزمون گفتن که اگه یکی 10 بار، یه بار، 2 بار، 3 بار دادگاه مهاجرت داریم ما اینجا که میتونه قانون رو اجرا بکنه. اگه واقعا ایشون یا هر شخص دیگه‌ای شرایط گرفتن اقامت رو نداشته و این با قانون جلو رفته نگرفته، حتما نداره دیگه. وظیفه من نیست که در کار سازمان‌های مستقل دخالت بکنم. وظیفه من این هست که در مورد شرایط جامعه آگاهی داشته باشم و قوانین مناسب با اون شرایط در جامعه حال و آینده کشور رو سعی کنم که ما بررسی بکنیم و تصویب بکنیم. ولی نه، من در مورد چیزهایی مثلا در مورد این مسائلی که مربوط به استقلال سازمان ها هست هیچ وقت دخالت نخواهم کرد.
بله،
برای منم گفتم فرقی نداره ایرانی یا سوریه‌ای یا نمیدونم عراقی، هر کی.
بله،
سازمان هایی هستن که اینا رو خودشون هندل میکنن.
خیلی سپاسگزارم آقای فریبر از شما، متشکرم از بهزاد جوادیان. ما همینجا از شما و شنوندگان عزیز به اتفاق خداحافظی میکنیم چون وقت برنامه به پایان رسیده. روز شما بخیر باشه. آرشیو این برنامه رو از وبسایت رادیو پیام بشنوید.
من هم تشکر میکنم ازتون. خداحافظ.
خدا نگهدارت. بهزاد جوادیان، خدا نگهدارت باشه.
ممنونم.